نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یگانه و هستی بخش، خداوندی که گشاینده زبان مناجات گویان است و انیس خلوت عارفان. به شما دوستان ارجمند بهترین سلام هامون رو هدیه می کنیم و امیدواریم هر جا که هستید دست حق به همراه شما سروران گرامی باشه. امروز هم توفیق پیدا کردیم تا با برنامه دیگر از قصه های قرآن از رادیو معارف در خدمت شما باشیم.
صلی یا ربی علی طه الامین، رحمت ارسلته للعالمین، وعلى آل النبي أجمعين، فبهم نرجوك أحسن ختمنا. صل يا ربي على طه الأمين، رحمة أرسلته للعالمين، وعلى آل النبي أجمعين، فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
دوستان، داستان آفرینش حضرت آدم علیه السلام و سجده فرشتگان به او اولین قصه و موضوع این مجموعه برنامه است. در قرآن کریم 17 بار نام مبارک حضرت آدم علیه السلام آمده است. از آیات مختلف قرآن درباره چگونگی آفرینش آدم به خوبی استفاده می شود که او در آغاز خاک بوده است، اما این بعد جسمانی خلقت انسان است. اما آنچه باعث شد خداوند فرشتگان را به سجده در مقابل آدم امر کند چیزی غیر از این بود و آن چیزی نبود جز روح انسان که خدا در جسم او دمید. برای آشنایی بیشتر با این موضوع همراه با شما عزیزان سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه قصه های قرآن. همون گونه که قبلا به عرض رسید، برای ورود به بحث قصه های قرآن چند نکته رو تذکر دادیم که اکنون به یاری خداوند وارد اصل بحث میشیم. همون گونه که عرض کردیم، قرآن کریم دارای 268 قصه است. از جمله داستان‌های مطرح شده داستان انبیاء پیشین می باشد. گفتنی است که در قرآن کریم نام 26 تن از پیامبران آمده که در این میان به قصه های تعداد قابل توجهی از ایشان توجه شده و در موارد دیگر چیزی عنوان نشده است. از جمله پیغمبرانی که قصهش در قرآن مطرحه، حضرت آدم علیه السلامه که انشاءالله ما بنا داریم با توجه به آیات قرآن و با استفاده از تفاسیر معتبر و روایاتی که در این زمینه وارد شده به بیان قصه آدم بپردازیم که امیدواریم در این زمینه خداوند ما رو یاری کنه. حضرت آدم اولین پیغمبریه که نامش در قرآن آمده. در سوره های بقره، اعراف، اسراء، کهف، طه علاوه بر نام شرح حال ایشون هم مطرحه و در سوره های مثل هجر و نحل سرگذشت ایشون اومده بدون اینکه نامی از ایشان به میان بیاد، که ما طبق روال طبیعی از سوره بقره شروع میکنیم، از آیه 30 تا 39. درباره حضرت آدم به سه مطلب اساسی برخورد میکنیم. اول اینکه خداوند خبر میده به فرشتگان که میخواد در روی زمین یک خلیفه قرار بده. دوم، به فرشتگان خودش دستور میده که به او سجده کنند. سوم، تشریح وضعیت آدم در بهشت هست و وسوسه ابلیس و در نهایت بیرون کردن ایشان و توبه آدم و سکونت همیشگی آدم و حوا و فرزندانش که ما هم از فرزندان آدم و حوا ایم در زمین. البته در موارد دیگر هم باز ما با استفاده از آیات قرآن به این اصول برخورد میکنیم که اجمالاً به بیان اون انشالله خواهیم پرداخت. و اما شروع داستان. وقتی خداوند جهان رو پدید آورد و ساخت و پرداخته کرد، به فرشتگان فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من در زمین جانشین و خلیفه قرار خواهم داد. فرشتگان که گویا می دونستن این موجود زمینی به فساد و خونریزی خواهد پرداخت، از روی تعجب، البته بعضی هم گفتن برای فهم درست نه اعتراض به کار خدا، گفتند آیا موجودی با اون خصوصیت تو میخواهی در زمین خلق کنی؟ در حالی که ما تسبیح گوی تو هستیم، تو رو تقدیس میکنیم، چه نیازی هست که موجودی به نام آدم یا انسان رو بیافرینی؟ خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی می دانم که شما فرشتگان از آن آگاه نیستید. برای اینکه خداوند این مطلب رو با آنها بفهمانه که مسئله اونجوری نیست که شما فکر می کنید، بلکه قراره از نسل همین موجود انسانهایی به وجود بیان که هیچ کس به رتبه او نمی رسه، برای اینکه این معنا رو به آنان بفهمانه خطاب کرد به فرشتگانش ان به اونی به اسماء ها اولا این کنتم صادقین. یک امتحان، شما که میگویید ما تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم، حقایق وجود دارد، شما این حقایق رو برای من بازگو کنید، اسماء اون حقایق رو برای ما بازگو کنید. اگر راست میگید، فرشتگان که آشنایی نداشتند تا حقایق اشیاء را بگویند که مورد سوال خداوند بود و درخواست او. اینجا بود که خود فرشتگان فهمیدن که سوالشون بیجا بوده و تصورشان نادرست. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن خدایا تو پاک و منزهی، چیزی جز اون چه تو یادمان دادی رو نمیدونیم. بنابراین الان وقت این هست که این موجودی که آفریده شده و انسان نام داره و پیش از این خداوند فرموده بود خلیفه و جانشین خودم خواهد بود رو به آنان معرفی کنه، یعنی به فرشتگان معرفی کنه، و بدین ترتیب آنها پی ببرند که لیاقت و شایستگی این موجود تا چه اندازه است. رو کرد به آدم و فرمود یا آدم، انبئهم به اسمائهم، اسماء آنان را برای فرشتگان بازگو کن، حقایق را بیان کن. و آدم هم که تعلیم یافته خداوند هست، همه اسماء و حقایق را بیان کرد. در اون وهله خداوند فرمود: الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون. فرشتگان، من نگفتم که من دانای به تمامی غیب های آسمان و زمین هستم و آن چرا شما آشکار کنید و پنهان سازید من میدانم؟ خب طبیعی بود که فرشتگان دریافتند که این موجود زمینی فراتر از اون چیزی است که دربارش فکر میکردند و نظر میدادند. اکنون با شناخت او و پی بردن به عظمت و بزرگواری او، باید خودشون رو آماده کنند تا دستور و فرمان خداوند رو به اجرا در بیارند. یعنی امر به فرشتگان برای سجده کردن به آدم در همین جا شکل میگیره که خداوند دستور میده تمامی فرشتگان با آدم سجده کنند. اسجدول آدم، ملائکه من، همگی بر آدم سجده کنید. خب فرشتگان موجوداتی سر به فرمان هستند، طبیعتاً فرمان الهی رو اجرا می کنند. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردند مگر ابلیس. که البته در اینجا باید گفت که ابلیس گرچه با فرشتگان بود ولی از فرشتگان نبود، چون در جایی از قرآن داره که و کان من الجن، ابلیس از زمره جنیان است. که گاهی سوال میشه مگر شما نمیگید فرشتگان معصومند و سر به فرمان الهی، چرا ابلیس سجده نکرد؟ جوابش رو عرض کردیم که او از فرشتگان نبود تا بگی موجودی معصوم و سر به فرمان، گرچه در میان آنان بود. در هر صورت ابلیس این فرمان را نپذیرفت و رد کرد و بدین ترتیب از کافران شد، که در برخی از آیات آمده که چون خود را برتر از آدم می دانست، از این رو حاضر به سجده کردن به آدم نشد. بهش گفتن تو چرا سجده نکردی؟ پاسخ داد که خدایا تو مرا از آتش آفریدی و او را از خاک، جنس آتش که از جنس خاک به خاطر لطافت و گرمازایی و روشنی بخش بودنش بهتره. بنابراین استکبار و خود بزرگ بینی بود که نگذاشت به آدم سجده بکنه.
لا اله الا الله ملك الحق المبين، لا ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين.
همراهان صمیمی رادیو معارف، سخنان استاد دهشیری رو شنیدید. خداوند متعال بعد از سکونت آدم و حوا در بهشت آنان را از نزدیک شدن به یک درخت منع کرد، اما شیطان که از درگاه خداوند رانده شده بود آنها را فریب داد و باعث شد که آن دو از بهشت رانده شوند. دوستان و سروران گرامی، بخش دیگری از سخنان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو میشنویم.
همون گونه که گفتیم، به تعبیر قرآن ابلیس از زمره جنیان بود و جز فرشتگان نبود، ولی چون سجده نکرد از آن مقامی که داشت رانده شد. فخرج منها فإنک رجیم و إن علیک لعنتی الی یوم الدین. ابلیس از اینجا برو بیرون، تو رانده شده هستی و لعنت من تا قیامت بر تو خواهد بود. او هم برگشت و به خدای خود عرض کرد پس مزد عبادت ما چه میشه؟ و بنابراین از او مهلت خواست که به تعبیر قرآن انذرنی الی یوم الوقت المعلوم، که مرا تا وقت معلوم مهلت بده، که برخی گفتند تا قیامت منظوره یا در آستانه قیامت. خب ابلیس برای چین رو مهلت گرفت این زمان طولانی رو؟ خودش بیان کرد، گفت برای این که من به گمراه کردن مردم بپردازم، و قسم یاد میکنه که از هر طرف بر بندگان تو هجوم خواهم آورد، از راست، چپ، پشت سر، رو به رو و از هر طرف، و سعی میکنم همه اونان رو گمراه کنم مگر یک دسته، الا عبادک منهم المخلصین. خدایا من فقط حریف بندگان مخلص نمیشوم، که البته فرقی است بین مخلص و مخلص، که گفتن مخلص کسی است که کارش را خالص میکند و مخلص جزء کسانی هست که خداوند او را برای خود برمیگزیند و خالص میکنه. بنابراین دست شیطان به این دسته از افراد که مخلصین باشه نخواهد رسید. در هر صورت جزئیات آفرینش آدم در قرآن تا حدودی بیان شده، ولی اینکه همسر او هم که در این داستان نقش داره ازش به طور دقیق سخن به میان نیامده، اما اجمالاً میشه فهمید که از همان چیزی که آدم آفریده شد حوا نیز خلق گردید و خلق منها زوجها. درباره آدم همینجور که گفتیم، گاهی فرموده او رو از خاک آفریدیم، گاهی از گل میفرماید آفریدیم، یا گل چسبنده، یا چیزی مانند لجن که بدبو بوده، یا سفال خشک و مانند اینها. وقتی او رو آفریدیم در او روح خود را دمیدم. خداوند میفرماید که وقتی روحم را در او دمیدم فرشتگان شما بر او سجده کنید، که جالب توجه، ارزش آدم به آب و گل نیست که او ازش آفریده شده، با روحی است که از خداوند در او دمیده شده است. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، چون از روح خودم در او دمیدم شما فرشتگان بر او سجده کنان به خاک بیافتید. خب تا اینجا مطلب این گونه است که آدم و حوا خلق شدن و به هر دو خطاب میشه که اسکن انت و زوجک الجنه، آدم تو و همسرت در بهش ساکن بشید و هر چیزی رو که خواستید از نعمت‌های بهشتی استفاده کنید، فقط به یک درخت نزدیک نشید که اگر نزدیک شدید و از میوه آن استفاده کردید شما جزء ستمکاران خواهید بود. خب تا به اینجا ما دو مرحله در واقع از مراحل سگانه قصه آدم رو متوجه شدیم، وارد مرحله سوم میشیم، یعنی تشریح وضعیت او در بهشت و به دنبال اون مسائلی دیگر. خداوند متعال در مواردی با آدم و حوا خطر شیطان و وسوسه‌های او رو یادآور شد، فرمود که ان هاذا عدو لك ولزوجک، آدم مواظب باش، شیطان دشمن تو و همسر توست، مبادا فریب او رو بخورید و از بهشت اخراج بشید که بسیار در رنج و زحمت قرار خواهید گرفت، و شیطانم که عنوان دشمن زخم خورده و قسم خورده نقطه ضعف آدم و حوا رو پیدا کرده بود، سعی کرد با الفاظ و سخنانی کاملا فریبنده، در حالی که براشون قسمم میخورد که من خیرخواه شما هستم، بیاید حرف ما رو بپذیرید، شروع کرد به وسوسه و لغزاندن آنان و اتفاقا در کارش هم موفق میشه و آدم و حوا رو از آن موقعیتی که داشتند و از بهشتی که درش زندگی میکردن بیرون برد و خداوند فرمود اهبطوا بعضکم لبعض عدو، شما از اون مقامی که دارید فرود بیایید، در حالی که برخی دشمن برخی دیگر خواهید بود، یعنی که شما با فرزندانتون از این پس محکوم هستید به این که در زمین زندگی کنید. زمینم دار تزاحم و درگیری است. خلاصه شما در یک جنگ بی پایان و دشمنی بی پایان در زمین به سر خواهید برد. جالب اینه که در بعضی از روایات آمده از آدم پرسیدن شما چجوری فریب شیطان رو خوردید؟ با اینکه از قبل به شما هشدار داده بودند. گفتن شیطان دشمن شماست. آدم جواب داد که من فکر نمی کردم کسی بتونه به درو قسم یاد کنه. و شیطان چون قسم یاد کرد ما گفتیم حتما درست میگه و حرف او رو پذیرفتیم.
سبحانك یا من لا شریک له سبحانك یا من لا شریک له سبحانك یا من لا شریک له سبحانك یا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.
خداوند علاوه بر این که به آدم و حوا هشدار داد، به فرزندان این دو هم هشدار داد. آیه است، توجه بفرمایید. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. فرزندان آدم مواظب باشید شیطان شما رو گول نزنه، همونطوری که پدر و مادرتون آدم و حوا رو فریفت و از بهشت اخراج کرد. در این که شیطان آن دو رو وسوسه کرد که به این درخت ممنوعه نزدیک بشن، این درخت ممنوعه چه بود؟ خب اختلافاتی هست که ما وارد اون جریان نمیشیم. اجمالاً آدم ترک اولایی مرتکب شد و نبایستی به اون درختی که از آن نهی شده بود نزدیک میشد و در نتیجه از بهشت اخراج گردید. اخراج آدم و حوا از بهشت ازش به هبوط تعبیر میشه. هبوط به معنای تنزل است، فرود آمدن از بالا به پایین است، منتها نه تنزلی که مکانی باشه بلکه تنزل مقامی. از اون جایگاهی که شما داشتید، مسجود فرشتگان بودی تو ای آدم، از اون مرتبت تو باید فرود بیایی. چرا حرف شیطان رو پذیرفتی و ترک اولا کردی؟ این دو آدم و حوا با دریافت دستور هبوط فهمیدن که اشتباه کردن و نبایستی اون نهی را مرتکب می شدن که پیش از اون با آنها گوش زد شده بود، که گفتند شیطان آمد با آن دو گفت اگر شما از این درخت بخورید برای همیشه در بهش جاویدان خواهید بود. این بندگان خدا هم فریب خوردند. خب الان چه باید بکنند؟ آیا بر گناهشون اصرار بورزند و آیا بی تفاوت از کنارش بگذرند؟ این چیزی خواهد بود که انشالله در آینده به آن خواهیم پرداخت، یعنی وظیفه آدم و حوا در برابر خداوند به خاطر ارتکاب این ترک اولا، که انشالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشنه لب رو
آبی نمی دهد کس،
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمز ما را خون خورد میپسندی جانا روا نباشد خون ریز راه ماید در این شب سیاهم گمگش راه مقصود از گوشه ای برون آم ای کوکب هدایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی.
دوستان و سروران گرامی، با برنامه قصه های قرآن از رادیو معارف همچنان همراه هستید. شما عزیزان میتونید با شماره 29-10-551-2 و پیش شماره 0251 که شماره روابط عمومی شبکه رادیویی معارف تماس بگیرید و از دیدگاه ها و نقط نظرها و پیشنهادهای خوبتون در خصوص این برنامه ما و همکارانمون رو آگاه بفرمایید. با این امید که هیچگاه اسیر وسوسه های شیطانی نشویم، تا برنامه دیگر همگی شما رو به خدای مهربان می سپاریم و در برنامه آینده قصه حضرت آدم علیه السلام رو همراه با شما پیگیری خواهیم کرد. سرفراز و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارتان.
بازای و درس زندگی از منطق قرآن شنو و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو کمگو حدیث این و آن حرف از لب جانان شنو و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو برنامه ای که از لطف هر بر بندگان اعطا شده برنامه ای که از لطف هر بر بندگان اعطا شده بازای و با فرزانگی ای خواجه قرآن را بخوان هر دفتر و دیوان بنه این گنج عرفان را بخوان بر اوج علمنا برا آیات یزدان را بخوان قانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان که از بانگ و غوغای توپر این گنبد مینا شده که از بانگ و غوغای توپر این گنبد مینا شده که از طالب دنیاستی اینت طریق بی خطر و شائق اقباستی اینت به اقبار آفر اینت خلیل معتمد اینت دلیل معتبر ها اینهو حبل المتین قم فاعتصم ید البصر اینت خلیل معتمد اینت دلیل معتبر باقاسم ید البصر ای در پی آسایش دنیا و هم و با شده ای در پی آسایش دنیا و هم و با شده ای در پی آسایش دنیا و هم و با شده